27 دو
و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. و لعنة الله على أعدائهم أجمعين. مسئله پنجم از مسائلی که اون روزای اول در وقت غنا مطرح شد راجع به استثناءاتی که بر حرمت غنا وارد شده، استثناءاتی که یا حرمت رو تبدیل به جواز میکنه یا اصلا غنا رو ان رومی غنا ان خارج میکنه. پس توجه بفرمایید این دوتا از هم جدا بشه، در واقع استثناء از حکم یا استثناء از موضوع. چه استثناء از موضوع؟ استراحت یه استثناء نیست، در واقع استثنای منقطعه. بعد صورت مواردی شمرده شده، حالا من برگرم نتونم بهتون برسونم، آرامتر از خارج عرض میکنم تا فرق انشاءالله دستتون برسه. بحث سختی نداریم، باید قبول کنیم بریم. در مسئله پنجم همین، ببینیم مواردی که غنا استثنا شده چه مواردیه. اولا ببینید بحث استثناء رو کدام فرضه، این اولا. و اصلا استثناء ممکنه یا غیر ممکنه، اینا رو باید اول صاف کنید. بعد البته اگر این استثناء ممکنه، حالا رو هر فرضی ببینید موارد استثناء چیا هست. اولا ببینید اگر کسی گفت که غنا به ما و غنا حرام نیست، تکرار میکنم، غنا به ما و غنا حرام نیست، غنایی حرامی که همراه با یه حرامی بشه، خب این اصلا وجهی داره از استثناء صحبت کنه؟ و چی داره؟ و میگه غنا به ما و غنا حرام نیست. پس اصل اولی در غنا میشه عدم حرمت. مواردی که حرام شده در واقع استثناء، نه مواردی که جایزه. در حالی که ما میخوام برای موارد جواز دنبال استثناء بگردیم، آقایان اینجوری بحث کردن. پس ببینید اولین نقطه باید فرض رو بر این قرار بدیم که حالا ما گفتیم غنا به ما و غنا حرامه، چیزی که ما در مسئله چهارم قائل نشدیم. دقت کردید دیگه، نتیجه گرفتیم روز یک شنبه و ما قائل نشدیم غنا به ما و غنا صرف صوت مرجعان بیه مطلب هیچ عارضی برش نباشه، قائل نشدیم. حتی من عرض کردم مخالفم یکی دو نفر سه نفر نیستم، آقایونی هستم که معتقدیم شیخ انصاری اینا و همینا هستم. پس اولین نکته که این مسئله پنجم برش مبتنیه اینه که ما اصل اولی رو در غنا حرمت بدونیم، یه اولا. ثانیا یادتون هست روز شنبه یا یک شنبه بود از آقای خویی، از شیخ انصاری که نقل می‌کردیم، اینا چه نوع غناهایی رو حرام می‌دونستن؟ یادتون هست؟ می‌گفتن صوت لحنی زور باطل مناسب با مجالس لحن و لهب و حضور آنچه که انسان خوشش میاد از حیث قوای شهوانی عبارت شیخ بود. خب ببینید اگر کسی گفت غنا اینه، غنای حرام اینه، آیا بازم معنا داره از استثناء صحبت کنه؟ اصلا هیچ فقیه جرأت میکنه، حالا جرأت خدا را هم میکنه، جرأت مردم رو میکنه چه بگه این غنا با این وصفا صوت لحنی زور باطل مناسب با مجالس رقص و فساق و اینا کلمات شیخ بود دیگه و آقای خویی، این مثلا کجاها استثناء شد؟ و باید با صدای بلند گفت هیچ کجای استثناء نشده. مثلا در قرآن، در مراسی، در عروسی بگیم این نوع صدا استثناء شده، مجالی برای استثناء نیست. پس نگاه دست من میکنید، مخصوصا آقایی که دیر اومدن، اگر بگیم از جواز در جنا وجهی برای استثناء نیست، اگر بگیم غنا یا غنای حرام، چون مثلا آقای خویی بگفت غیر از این باشه شاید غنا نباشه، دوباره بگفت اگرم غنا باشه حرام نیست، یعنی یه تردید اینا داشتن، اگر گفتیم غنای حرام اینه، خب بازم وجهی برای استثناء نداره. چی میتوانیم از استثناء صحبت کنیم و یه چند جلسه رو اختصاص بدیم؟ اون زمانی که بگیم غنا به ما و غنا حرامه و غنا رو هم به این شکل دشتش معنا نکنیم که شیخ و آقای خویی اینا معنا کردن، همونی که لغت میگفت. لغت چی میگفت آقایون؟ لغت میگفت صوت حسن، یا میگفت صوت حسن با ترجیح، نهایتش این بود که میگفت صوت حسن با ترجیح و مطرب. یادمون نره دیگه، یه لغت اینجا نداشت که نمیدونم مناسب مجالس کذا باشه و نمیدونم قوای شهوانی لذت ببرد و اینا نداشت لغت. اینا رو باید بگیم آقایون هم اگر اضافه کردن دیگه، حالا نهایتا خواستن بگن حرام اینه و اجازه نداشت. پس ببینید اگر ما اصل رو بر جواز گرفتیم، اصل و بر من گرفتیم، یک دو این دوتا باید با هم باشه ها، و گفتیم غنا یه معنای عام میداره که در قرآن هم ممکنه باشه، در دعای کمیل هم ممکنه باشه، در عزاداری هم ممکنه باشه، اون وقت بحث استثناءات میشه. خب این دوستان اینا نیست این کلمات، یعنی بزرگان ما وقتی وارد میشن دقیق محل بحث روشن نمی کنن، ولی در گاهی وقتا تا آخر که میرید مشخص نمیشه داره در کی تراشیده میشه. پس از اول دوستان این بود که وارد مثلا پنجم بشیم باید بدونیم فرقمون کجاست. حالا این مثلا معلوم شد. مطلب دیگه ببینید، بعضی از فقها فرمودن هیچ کس حق نداره از استثناءات غنا صحبت کنه. مرحوم شیخ جعفر کاشف القضا فقیه بسیار بزرگی فرموده بود اگر یه قلم و کاغذ به من بدن و هیچ کتابی به من ندن، کتاب فقهی از اول طهارت تا آخر دیات رو می‌نویسم با منابعش. حالا بالاخره مثلا مبالغه هم باشه یا در مورد ایشون گفته باشن، بالاخره حدی از جد هم داره. فقیه ایستاده و قله‌ای شیخ جعفر کاشف القضا ایشون، من ببینید یه بخشی از عبارتشون میخونم برام. ایشون میگه لا ینبغی صدور الاستثناء من اهل نظر، سزاوار نیست هیچ فقیهی اصلا صحبت از استثناء کنه. آخه بعضی وقتا صحبت از استثناء خیلی چیزا رو معلومه. مثلا یکی از میگه آقا مواردی که زنا استثناء شده، میزنن دهانش رو خورد میکنن، میگن زنا کجا استثناء شد؟ مواردی که لباس استثناء شده، میگن اون دستگاهی که زمان تا شهریه قرد با تقسیمید مواد چه حرفی داری میزنید؟ ایشون میگه استثنای غنا مثل اینه، کیف الله و تحریم الغنا که تحریم زنا. چجوری درست باشه که یعنی کیفه غیر از این باشه؟ اول گفت لا ینبغی، یعنی کیفه لا ینبغی، چگونه سزاوار باشه از استثناء بگیم در حالی که حرمت غنا مثل حرمت زنا؟ کسی جرأت میکنه از استثناءات زنا صحبت کنه؟ اخبار او متواتره، ادلت او متکاتره، عبر عنه به قبر زور و لحب الحدیث به القرآن و نادت الاخبار به انه المحرک علی الفجور و الاسیان. میگه اخبار متواتر متکاتر، قرآن هم او رو قبول زور رو چی شمرده؟ فکان تحریم او من الامور العقلیه. دیگه تحریم غنا مثل یه حکم عقلیه، حکم عقلی استثناء بردار هست. سوال بزنیم از شما، دو کجاها استثناء شده؟ بطلان دو، بطلان تسلسل، بطلان اجتماع متناقضه، کجاها استثناء شده؟ غنا همینطوره. شاگرد ایشون مرحوم عاملی صاحب مفتاح الکرامه، ایشون هم دوستان دنبال استادش افتاده، فرموده ان تحریم الزنا که تحریم زنا، اخبار او متواتره، ادلت او متکاتره. ببینید دقیقا کپی کرده از حرف استاد. عبر عنه به قول زور و لحب الحدیث به قرآن و نطقت روایات به انه باب سؤال الفجور و الفسوق، فکان تحریم او عقلی یا لا یقبل تقییدا و لا تخصیصا. قهرن آقا اینا معتقدن ما این یک هفته‌ای که داریم، حالا نمیدونم چقدر طول بکشه، بنا دارم فشرده کنم بحث رو، این یک هفته‌ای که ما میخوام بحث کنیم داریم آب در هاون میکوبیم و کارمون لغو و بیهوده با این وضعیت. ولی ببینید از اینا که بگذاریم، بزرگان بزرگم جای خودش، اما خوشبختانه ما تو مسئله چهارم اینقدر معطل شدیم، این معطل شدن یک مسئله درست آدم بخترش در میره، پیشم نمیره زودی. بالاخره بعضا بحث غنا رو در دو سه جلسه مثلا در پنج جلسه، اون مسئله چهارم مثلا در دو جلسه، ولی آدم وقتی که تا ته قضیه میره میفهمه اخبار او متواتره متکاثره. کدام اخبار او متواتره؟ کدام تکاثر؟ یه خبر عموروی شامی ماند، یه خبر چی؟ علی ابن جعفر. اینم اینطوری شد دیگه. بعد از انصراف که ما انصراف رو دیدید نتونستیم ردش کنیم، بعضی آقایون خواسته بودن به توپ ببندن انصراف، اما مفصل بررسی کردیم. اخبار لحظه حدیث و قول زور هم که گفتیم اینا دوزویان. واقعا اگرچه روایات آمدن قرآن رو تفسیر کنن، اما قرآن هم اونا رو تفسیر میکنه، حداقل احتمالش رو نمیتونیم رد کنیم. برای اینکه از تنهایی هم در میاد، شیخ انصاری و نراقی هم قاطی کردیم که و به ما هجمه نشه. ببینید بعدش هم تازه با همه اینها، ببینید انسان با خیلی منضبط هست. اگر ما در یک مسئله هزار تا روایتی معتبرم داشتیم، هیچ وقت مسئله عقلی نمیشه. بله میتونی بگیم مسئله مثل مسئله عقلیه، قابل تخصیص نیست، اما میتونی بگیم و کان تحریمه من الامور العقلیه، مگر اینکه فکانه فکعنه رو کنیم، مثلا فکعنه تحریمه او من الامور العقلیه، که باز اینم درست نیست، با کعنه درست نمیشه. مسئله که نقل پشتشه عقلی نیست. حتی به شما دوستان بگم اون محرماتی هم که عقل درک میکنه، عقل عملی، اونها هم قابل تحسینه. این که مشهور شده که قضایای عقلی قابل تحسین نیست، عقل نظریه. و اونی که در مسائل شرعی میگن کل ما حکم به نر حکم به شر، عقل عملیه. به عبارت دیگه خیلی وقتا مسائل جا به جا میشه. یه چیزی که امسال قبح عقلی داره، با یه تغییری قبح عقلیشو از دست میده. حالا بخواهی اسم میداره تخصیص، بخواهی بذاره تبدل موضوع، میخواد بذاره تخصیص، میخواد بذاره تبدل موضوع، بالاخره عوض میشه، موضوع عوض میشه، عنوان ثانوی پیدا میکنه، میشه حسن. چقدر بده انسان نصف شب وارد خانه مردم بشه؟ مگه عقل نمیگه قویه؟ ولی اگر دیدید داخل خانه همسایه آتش گرفته، ناچارید در رو بشکنید بیرید تو، همسایه رو نجات میدید. مگه حکم عقلی نبود حرمت ورود به خانه مردم؟ مگه قبه عقلی نداشت؟ حالا که همسایه داره میسوزه یا خانهش داره خراب میشه، خودش هم رفته تبلیغ، اینجا باید در رو شکست رفت نجاتش داد یا خانهش رو از خرابی نجات داد؟ قبه عقلیش از بین میره، میشه حسن عقلی، میشه حسن عقلی. البته اینا در واقع استثنا نیست، اینا در واقع تبدله، موضوعه، ولی عوض میشه. واقعا شما ببینید قبح غنا قبح عقلی بوده نهایتا. خب قبح عقلی، هر قبح عقلی ممکنه با یه عارضی بفرمایید عوض بشه دیگه. بگذرم حالا از این مطلب. این دو تا صحبتی که این آقایون کردن که چجور بگم که جسار مثل که توب بستن به مثل آدم ندونه. بله میگه خب این دو بزرگوار گفتن حتما این چیزایی هست، ولی وقتی یک اینو من دهری وقت میگذاره میره تا ته قضیه میره، میدونه که پشت این موارد چیزی نیست به اون شکلی که اینا الغا کردن. ببینید حالا که قبول کردیم استثناء ممکنه، درست تکرار میکنم، بعد کدام فرد، کدام پیش فرد؟ اصل اولی رو در غنا حرمت بدونید که بعد خواهم استثناء. دو، مثل شیخ و آلخویی هم غنا رو اینجوری نکنید بگید که قابل استثناء نیست، نه یه معنای عامی بکنید که بعد ببینیم استثناء شده یا نشده. آقایون مواردی گفته شده استثناء شده در قرآن، در ادعیه، در اعیاد، اعیاد نمیگیم نه نوروز و نمیدونم سوم شعبان و نیمه شعبان، اعیاد میگن منظور عیده، فطر و عیده از آتون در روال همین دوتا. در شادی، حالا شادی بگیم مطلق شادی یا عروسی مراد باشه، در مراسی عزاداری، مخصوصا عزاداری امام حسین علیه السلام، در هدا برای خواندن برای شطور، و در تداوی برای مداوا مریض. و من اضافه کردم دفع افسد به فاسه. وای وقتا مثلا در صدا و سیما یه صدایی فرقی میشه غنا. خب اونی که خوانده میگیم چرا خواندی؟ میگه من خواندم که لااقل اینو جوونا گوش کنن، در از صداهای بدتر از این. تلویزیون که پخش میکنه دیگه برای اینکه مردم راحت از داخل میگیرن، نرن سراغ کانال های بیرون، ماهواره و امثال داد. خودش یه بحث مهمیه واقعا، آیا این قابل توجیه شرعی هست یا نه؟ اینا دوستان مواردی است که ادعا شده یا یمکن ان ادعا، چون بعضیش ما خودمون داریم اضافه میکنیم که بعد شما بحث، حالا یا ادعا شده یا ممکنه ادعا بشه. خب روشن دوستان، در این جور موارد ما از قرآن چیزی نداریم، خیالتون راحت باشه، از اجماع اتفاق هم چیزی نداریم، فقط روایات داریم و احیانا بعضی از قواعد عام. ببینم تو زندون میاد کدام قاعده اینجا به درد میخوره. قاعده عقلی، قاعده تقدیم اهم بر مهم. مثلا در مداوا ممکنه روایت نداشته باشه، ولی اینکه بگه آقا اگر واقعا برای مثلا تمدید اعصاب، بعضا برعکسش میگن، حالا پزشک متخصص گفته این نیاز به زنا داره براش خوبه، یا گاهی وقتا مهمتر از زنا موسیقی بعضی از آلات مثلا برای اعصابش خوبه، حالا فرض کنیم متخصص اینجوری گفته تداوی، یا همین قصه ای گفتم دفع هفتاد به فاسد، دفع هفتاد به فاسد نمایون اگر بخواد ثابت بشه یک بیان دیگری از قاعده لزوم تقدیم اهم برمونه، یعنی ما ناچاریم یکی از دو فساد مرتکب بشیم، یکی از دو فساد مرتکب بشیم، یا مستقیم بریم با ماشین مقابل برخورد کنیم یه نفر کشته میشه، یا بزنیم مثلا جاده چپ جاده راست جاده 20 نفر کشته میشه، بالاخره هر دوش هم فاسده. اما میگن دفع افسد به فاسد، مستقیم برو با ماشین مقابل تصادف کن، مقابل رو بکش که این 20 نفری که کنار جاده خوابیدن نجات پیدا کنند. ته این قانون چیزی جز قانون اهم و مهم نیست. به واسه که ما یا باید حفظ جان 20 نفر رو بکنیم یا حفظ جان یک نفر، هر دوش هم مهمه، اما یکی از دیگری مهمتره، حفظ جان 20 نفر. اینا دارم دوستان تلاش میکنم، چون بعضی ها رساله نوشتن اصلا ما قانون دفع هفتاد به فاسد داریم یا نداریم. نمیخواد بگید داریم یا نداریم، نهایتا برمیگرده به قانون اهم و مهم. یعنی مثلا فرض کنید مسئولین نظام میگن یا مردم باید همین قنای هدایت شده ای که ما پخش میکنیم گوش کنن، یا میرن سراغ ماهواره، باید خلاصه حفظ کنیم یا حفظ کنیم مراجعه اونها رو، عدم مراجعهشون رو به رسانه خودمون، یا حفظ کنیم عدم مراجعه رو به سایت‌های بیمارانه. راهش هم اینه که رسانه خودمون یه مقداری پخش کنیم و میگن پخش کنیم اهم و مهم. اجمالا دوستان ما روز آینده از همین امروز دیگه یا دنبال روایات باید بگردیم یا قانونی مثل قانون اهم و مهم که افلاطون هم به همین برمیگرده. حالا من از این میدونیم که مفصل اینا رو دیگه درسته خودم لحظ دارم حاصل از ابهامی هم داره اونجا برطرف کنیم. خب دوستان بسم الله الرحمن الرحیم، وارد اولین مورد میشیم که گفته شده تقنی در قرآن. تقنی در قرآن، خب نمیدونم چقدر حافظه دارید، آیا در روایات گذشته داشتیم روایتی که قنا در قرآن رو اجازه بده یا نداشتیم؟ چی بود داشتیم؟
همون روایتی که تلفن هم زیر سوال بوده.
بله خودم عرض میکنم، میخوام آماده بشید، بعضی دوستانم کمی دارن چور میزنن، چون شورتشون بشکن. ببینید اونتا اونه که خوابن خواب باشن دیگه. ببینید در روایاتی که داشتیم یک روایتی بود جناب ابو بصیر نقل میکرد که امام فرموده بودن رجع بالقرآن صوتک. بقیهش هم کار نداره که صوت حسن جمیل خدا زیبایی رو دوست داره. رجع بالقرآن صوتک. علی ابن ابی حمزه بطائنی از ابو بصیر از امام باقر بکنم، حالا اینو تو ذهنم اینجوریه روایت داشت. رجع بالقرآن صوتک. آقا بعد این حدیث رو گرفتن، خب بعضیا مثل فیض کاشانی سبزواری گفتن در قرآن خواندن جناب استثناء شده. خب یه اولین دلیل. یه روایت دیگری داریم از رسول خدا، این روایت تازه قبلا نداشتیم، حالا نوشته ندارید بعد فردا. ببینید روایت اینه: تقنا یا تقنا، فعل همش چی میشه؟ تقنو دیگه، صیغه نهم. تقنو بالقرآن. بعدم تهدید کردن رسول خدا، فرمودن فمن لم یتقن بالقرآن فلیس منا. بالاتر از این، هر کس قرآن رو با قنا نخواند ولایتش از من قطع شده. لیس منایی که اهل بیت میگن یعنی این ارتباط با ما نداره، این ولایت قطع میشه. رابطه ولایی بین ما و پیغمبر قطع میشه. یه روایت دیگه هم هست بخوانم بعد ببینم شما چیکار میکنید، چیکار باید کرد. این روایت مرحوم طبرسی در کتاب شریف مجمع البیان، حتی روایت سنیه، نمیدونم عبدالرحمن ابن صاحب نقل میکنه که سعد ابن ابی وقاص بر ما وارد شد، حالا کار بیناش نداریم. بعد راوی نقل میکنه که رسول خدا فرمودند ان القرآن نزل بالحزن. قبلا یه اشاره داشتیم به این روایت، قرآن با حزن نازل شد. قرآن رو با دف و دایره نیاوردن، با حزن آوردن. فَإِذَا قَرَأْتُمُوهُ فَبْكُوا. قرآن میخونید گریه کنید. قرائت قرآن ادب داره، یه ادبش اینه که انسان حزین بشه، محزون بشه. فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا. لااقل حالت گریه به خود بگیرید. و تقنوا به، با قنا بخوانید. بعدم تهدید کردن فمن لم یتقن بالقرآن فلیس منا. حالا این سه تا روایت، یکیش علوی بود، ولوی بود، دوتاش نبوی بود، مال اهل تسنن بود. ببینید راجع به این روایات مخالفین آرام ننشستن که در مورد روایت اول سه چیز گفتن. نگاه دست من میکنید، گفتن ضعیفان سندن، ضعیفان دلالتن، ضعیفان جهتن. آیا تعبیر من هستا؟ یه روایت آقا این اگر بخواد به کرسی بشینه باید از چند تا خان بگذره؟ سه تا خان. خان اول سندش رو نگاه میکنن، خان دوم جهتش رو، ببخشید دلالتش رو، خان سوم جهت صدورش. تو هر کم از این خانها بماند دیگه در نمیره، به نتیجه نمیره. روایت ابو بصیر راویش علی ابن ابی حمزه بطاهنی. علی ابن ابی حمزه بطاهنی میدونید من رؤوس الواقفیه، عاقبت به شر شد. چه عاقبت به شر بید؟ و همچون آدم این روایت نهر رو کنه شما قبول میکنید؟ قبول میکنید؟ حالا ببینید اینجا منم همینجا داوری رو بکنم. میدونه که علی ابن ابی حمزه بطاهنی درست از واقفی هست، ولی قبلا هم اشاره کردیم همین چند روز پیش اخیراً میگن آقا اینا بعد از اینکه واقعی شدن به قدر متنفر شدن بهشون گفتن کلچناب منطوره، در اینکه باران روش ریخته. من فکر میکردم منظور از این کناب منطوره سگی که باران ریخته، یعنی چطور مردم از سگی که بارانیه فرار میکنن؟ چون میترسن نجس دیگه، نجس دیگه، اینا رو نجس میدونستن. بعضی از دوستان میگفتن نه، مراد از کلام منظوره میگن سگ وقتی که بارون روش میاد خیلی بوی بدی میده، نمیدونم من میگن بوی متعفن میده، به طوری که انسان نمیتونه نزدیک سگی بشه که باران دیده. اینا اینقدر متعفن بودن تو جامعه شیعه که مثل کلاب منصوره که متعفن و بدبو هست دیگه. حالا اینو باید آزمایش کرد، باید دید. این اگر باشه کمی شدیدتر هم میشه، یعنی اصلا متعفن دور بوش که میامد دیگه اینا نزدیک نمیشون. اینا کلاب منصوره. خب یه علی ابن ابی حمزه این کلاب منصوره که از رؤسای کلاب منصوره هم هست روایت ازش نقل میکنن. اون چی که از اینا نقل شده قبل از لیس خوردنشون بوده، ولی تا بعد میگن سند این روایت مشکل میدن. من هم دوستان به این برگی نوشتم قبول این روایت یا رد سند این روایت مبتنی در موقف ما، یعنی موضع ما نسبت به علی ابن ابی حمزه بطاهنی. ولی به شما اگر اکثرا قبول دارم اکثرا قبول پس تنه به هر صورت مبنوی شد. اما دلالت این حدیث کجای این حدیث داره قناع بفرمایید؟ این حدیث داره رج بالقرآن صوتن. و یادتون باشه ما قبلا میگفتیم هر صوتی که یه مقدار مثلا هرزی توش باشه رفت و برگشت نمیشه گفت قنا. قنا یه حد اقلی داشت که ما گفتیم معلوم نیست. بله اگر صوت قنایی باشه، مطرب هم باشه، شاید دیگه بگیم آروارو قنا میشه. اما این دلالت نداره بر قنا، حمله بر مادون قنا میکنیم. کلمه قناع رو که توش نیومده، این هم مشکل دلالتی. اما مشکل صدور، بعضی مثل شیخور گفتن آقا این دو روایات رو باید هم دوباره تغییر کنیم، یعنی جهت صدورش هم مشکل داره. فرضاً هم رجع بالقرآن صوتک، فرضاً هم منظور قناع باشه، تغییرتاً صادر شد. هر کدوم از این سه تا مشکل رو شما یکیش هم می‌داشته باشید برای این حدیث کافیه. البته یادتون هست ما قبلا چی می‌گفتیم واسه حمله بر تقیه؟ بفرمایید. می‌گفتیم 11 تا قول در مسئله هست، اصلا معلوم نیست قول اهل تسنن چی بوده. ولی من دوستان دیشب دعای شب بود داشتم فکر می‌کردم یه چیزی به ذهنم رسید و یادداشت کردم. شاید اینو اگر براتون عرض بکنم، حمله بر تقیه اینقدری هم که ما این روزای گذشته سبکش میکردیم سبک نباشه. چطور؟ ببینید اگر مثل شیخ خود میخواد بگه این روایت رو هم بر تقیه میکنیم به خاطر اقوال فقهای عامه، اون اشکال وارده که شما اقوال فقهای عامه رو به ما بگید چیه تا بعد این تقیه درسته یا درست نیست. در مسئله که بیش از ده قول از خود سنی ها داریم، ولی اگر به خاطر یه حرف جدیدی هست، این اصلا یه دریچه جدیدی باز میکنه تو باب تقیه. ببینید اگر بگیم منظور از حمله بر تقیه نه به خاطر اقوال فقهای سنی، به خاطر روایاتی که سنی ها داشتن، حالا چه این روایات و فتوا داده باشن یا فتوا نداده باشن، بالاخره تو دسترس مردم بوده، آشنا بودن، به گوششون خورده بوده. مثلا ببینید به گوششون خورده بوده که تقنّوا بالقرآن، که من لم یتقنّ بالقرآن فلیس منا، این روایت سنی ها دارن تو کتاباشون آوردن. بگیم امام از روایات تقیه کردن نه از اقوام، و لذا به یکی گفتم یه دریچه باز میشه. معمولا وقتی میخوان ببینن تقیه هست نه، سراغ اقوال فقهای سنی میرن. با این عرضی که من دارم بار سنگین میشه، هم باید بریم سراغ اقوال، هم باید بریم سراغ روایات سنی ها. گاهی وقتا ممکنه از نظر اقوال حمله بر تقیه درست نباشه، از نظر روایاتی که اونا دارن و روایات دارن، همین روایاتی که خواندم برام روایات دارن. به هر صورت اگر اینطور باشه دیگه حمله بر تقیه هم خیلی بی اساس و بی بنیان نیست. اما میریم سراغ روایت دوم. بپرسم از شما روایت دوم چیه؟ همونی که سنی ها داشتن، از رسول الله صلی الله علیه و آله قال انهو قال تقنّوا به فمن لم یتقنّ بالقرآن فلیس منا. قرآن رو با قنا بخوانید، نخوانی در ما نیستید. آقای من از شما پرسم، اولین اشکالی که ما به این روایات میگیریم چیه؟ بگید سند. خب این اشکال وارده، چون روایاتی که اونا نقل میکنن مگر ما رجالشون رو بشناسیم و برای ما مورد قبول باشیم؟ این روایت اصلا مرسله سند نداره، سند هم داشته باشه رجالش برای ما معتبر نیست. اما از نظر دلالت چی؟ آقایون بعضی ها گفتن این روایت که نمیخواد بگه قرآن رو با قنا بخوانیم، عربیتون چرا اینجوری شده؟ تقنّوا بالقرآن یعنی استقنّوا بالقرآن عن غیر قرآن، از قرآن بی‌نیازی بجویید به قرآن. تقنّوا بالقرآن عن غیر قرآن چه ربطی به قنا داره؟ تقنّوا ای استقنا. آقای بیداری دارید ندارید شما عربا؟ بله؟ ندارید؟ پس چرا گفتن اینا؟ آخر اینو ابن عثیر گفته، منم اول نخواستم خوب کنم این رو، یعنی بگم نکنه اینم از این حوزه قوم و دسکول و اینا بلند شده بزرگان این دار، نه اینم ابن عثیر داره، شیخ صدوق داره. حالا شیخ صدوق بگید مال ریه، مال ایرانه، ولی بالاخره حدیث شناس بغداد بزرگ شده. شیخ طوسی در حد احتمال داره، حتی شیخ طوسی هم خراسانیه ولی بالاخره در بغداد و نجف بزرگ شده. اینطور که میشه دیگه ما حالا همه اینا که کنار، ابن عثیر که لغت شناس عربه، نمیتونید بگیم حالا متنش هست فردا ببینید، خب این تو باشه رفتی به قنا نداره. ولی به نظر شما این معنا چقدر میتونه تعیینش بکنه؟ حالا فردا حدیث رو ببینیم انشاءالله برگم دستون میرسه ما هم بیشتر صحبت کنیم.